تأکید شده است که در خود عراق یعنی کربلا و نجف و اینها بیشترین عزاداری رو اونها در خود اربعین انجام میدن. ما عزاداریمون بیشتر دهه اول محرم عاشورا و تاسوعا و اینهاست، ولی اونها بیشترین عزاداریشون رو در اربعین انجام میدن که خیلی سفارش و تأکید شده در زیارت اربعین. اربعین همین چهلومیه که ما برای اموات کسانی که رحلت میکنن از دنیا خط میگیریم، سوم میگیریم، چهلوم میگیریم، که البته اینها از برای افراد دیگه سفارش نشده، اینا رو یه چیزهایی که ما خودمون انجام میدیم، یعنی انجام ندادنش هیچ اشکالی نداره، انجام دادنش هم روایتی نداریم برای انجام دادنش. مجلس ختمی هم که الان مرسومه چرا بهش میگن مجلس ختم؟ در قدیم عده‌ای جمع میشدن بعد از دنیا رفتن شخصی، از دوستان و نزدیکانش، معمولا 30 نفر 40 نفر، هر کدوم یک جزء قرآن رو میخوندن که یک ختم قرآن میشد، لذا بهش میگفتن مجلس ختم. مجلس ختم به این معناست. بعد یواش یواش مرسوم شد مجلس ختم میوه بذارن و خرما بذارن و مداح دعوت کنن، سخنران دعوت کنن و و دیگه حالا شده تمام تشریفات و چیزهایی که هیچ خاصیتی برای اون میت نداره. مجلس ختم که سوم و هفتم و اینها میگیریم رسم شده، پای پینه ای نداره از نظر شرعی که بخوایم بگیم در شرع ما وارد شده. مجلس ختم، ختم قرآن بگیریم برای میت خوبه، ثواب داره. اما عرض کردیم جز برای ابا عبدالله، اونم اربعین ابا عبدالله، چیزی وارد نشده. چون بعضی از اصطلاحات هست مردم اینا رو میشنون به کار میبرن، خودشون نمیدونن به چه معناست. مثل مجلس ختم، از کسی بپرسید مجلس ختم چرا میگن ختم، نمیدونه برای چی میگن. یا مثلا مجلس روزه، ما وقتی عزاداری میکنیم چرا میگیم مجلس روزه؟ کی میدونه؟ روزه یعنی چی؟ روزه یعنی باغ. روزه یعنی باغ. چرا میگیم مجلس روزه؟ الان کسی میدونه؟ نه. نه خیر. از خودتون درست نکنید. روزه در زمان قدیم که ظاهراً زمان بعد از صفویه که مجالس عزاداری خیلی رونق گرفت، مدده ها که مصیبت میخوندن مندرآوردی چیزی نمیگفتن، معمولاً از رو کتاب مصیبت میخوندن. بعد معروفترین کتابی که اون موقع مشهور بود در مصیبت، مقتلی بود به نام روزت الشهدا، روزت الشهدای کاشفی. روزت الشهدا یعنی باغ شهدا. بعد اون مداح، اون منبری کتاب روزت الشهدا رو میخوند، مردم گریه میکردن. بعد یواش یواش تبدیل شد که میریم مجلس روزت الشهدا، مجلس روزه. روزه یعنی کتاب روزت الشهدا رو خوندن. بعد این اسم یواش یواش مصطلح شد برای مجلس عزاداری. روزه یعنی باغ، چه ربطی به عزاداری داره؟ این ریشهش مال اینجاست که کتاب روزت الشهدا رو میخوندن، شد مجلس روزه. مثل همین ختمی که ختم قرآنه، اون تو مجلس ختمی که میگن یعنی بریم اونجا بشینیم خورما بخوریم و حالا بیان شعر بخونن، مداحی کنن و اصلا رفتی دیگه به ختم قرآن نداره. اربعین ابا عبدالله که از روایاتی داریم در این زمینه که چهلوم ابا عبدالله، زیارت ابا عبدالله خیلی استحباب داره. حالا اونایی که میتونن از راه نزدیک زیارت میکنن، اونایی که نمیتونن زیارت از راه دور. به کتابهایی مثل مفاتیح و کتابهای ادعیه مراجعه کنید، زیارتنامه ها ادعیه اعمالی برای اربعین هست. اما مختصر اگر کسی بخواد از راه دور ابا عبدالله رو زیارت کنه، روایت میگه برو بالای پشت بامتون با وضو، رو به کربلا بایست، دست بذار رو سینت، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. این میشه زیارت ابا عبدالله از راه دور. که شخصی رسید خدمت امام صادق علیه السلام، آقا فرمود که شما چرا هر روز ابا عبدالله رو زیارت نمی کنید؟ گفت آقا ما چجوری زیارت کنیم؟ 70 فرسخ بین ما مثلا فاصله است، یا 70 مثلا منزه، 70 کیلومتر یه مسافت خیلی زیادی، چجوری من میتونم هر روز برم کربلا آقا رو زیارت کنم؟ امام صادق فرمود لازم نیست تا اونجا بریم، از همون راه دور برو بالای پشت بام خونت، رو به ابا عبدالله کربلا بایست، سلام بده، و این زیارت محسوب میشه برات، این برات زیارت محسوب میشه. که حالا فردا که اربعینه، زیارت ابا عبدالله از راه دور لااقل اگر کسی نتونست انجام بده از راه نزدیک، از راه دور زیارت کنه. در روایت داریم حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه که بودن مجلس تفسیر قرآن داشتن. مجلس تفسیر قرآنشون، آقایونی که داخل آشپزخونه سکوت رو رعایت کنند، مجلس تفسیر قرآنی که داشتن، یک روز اومدن پیش امیرالمؤمنین، برای خانوم‌ها تفسیر قرآن میگفتن در کوفه. یه بار اومدن خدمت امیرالمؤمنین و گفتن پدر جان امروز که مجلس تفسیر قرآن داشتیم، رسیدم به این آیه، ابتدای سوره مریم، کاف ها یا عین صاد، و خیلی غمی رو دلم نشست. که بعد امیرالمؤمنین علتش رو میفرماد. اون تو قبل از اینکه حالا وارد ادامه حدیث بشیم، عزیزان مستحضرن کاف ها یا عین صاد جزء حروف مقطعه قرآنه که اوائل بعضی سوره ها حروف مقطعه آمده. این که این حروف مقطعه به چه معناست خلاصه حرف تمام مفسران اینه که میگن این رمزیست بین خدا و رسول، حرفی بین خدا و رسول، یعنی کسی نمیدونه. و کسی تا به حال نتونسته تفسیری ارائه بده از حروف مقطعه، چون اونها اصلا فوق کلماتن، چون جزء بساعتن، یعنی فوق مرتبه‌ای هستن که قرآن نازل شده، خودشون جزء قرآنن. اما اون حروف مقطعه مرتبه نزولشون با آیات متفاوته، چون آیات جزء مرکباتن، حروف مقطعه جزء بساعتن. روایت داره یه شخص اومد خدمت آقا سید الشهدا، گفت آقا کاف ها یا عین صاد یعنی چی؟ حضرت فرمود لو فسرت لک لمشیت علی الماء، اگه برات تفسیر کنم میتونی روی آب راه بری. اگر تفسیر کاف ها یا عین صاد رو برات بگم میتونی روی آب راه بری، که اینم خودش خیلی حرف درش هست. روی آب راه رفتن یکی از کرامات و مقامات معنویه که کسی بتونه رو آب راه بره، که یک معنای ظاهری داره که راه رفتن به روی همین آبه، که بعضی از انبیا یا اولیا روایت شده که اینها به روی آب راه می رفتن. مثلا از امیرالمومنین سوال شد که آقا آیا درسته که حضرت عیسی مسیح روی آب راه می رفت؟ حضرت فرمود وقتی یقینش زیاد می شد روی هوا هم می تونست راه بره، وقتی یقینش زیاد می شد روی هوا هم می تونست راه بره. و از خیلی از اولیا چنین چیزی گزارش شده که روی آب راه برن. اما این یه باطنی هم داره، آب صورت علمه، آب در این عالم صورت علمه، یعنی اگر کسی در خواب ببینه که داره آب میخوره یعنی علمی بهش داده میشه. وقتی میبینه باران داره میاد یعنی رحمت و علم خدا داره تنزل میکنه، نزول میکنه به روی سرش. و راه رفتن به روی آب یعنی احاطه به علم، احاطه به علوم. فرمود اگر برای تفسیر کنم به علوم احاطه پیدا میکنی، به علومی احاطه پیدا میکنی که دیگران ندارن، چون دیگران تو آب فرو میرن اما تو روی آب میتونی حرکت کنی. به خاطر اینه که تمام مفسرین در تفسیرش موندن، در تفسیر حروف مقطعه قرآن. اما یک اشاراتی از معانی اینها گفته شده، من جمله در مورد همین کاف ها یا عین صاد که در روایت امیرالمؤمنین و در یک روایتی از امام عصر که در سن طفولیت بودن، که شخصی خدمت امام حسن عسگری رسید، سوالاتی داشت. امام حسن عسگری امام عصر رو که در سن طفولیت بود نشونشون داد، گفت هر سوالی داری از ایشون بپرس، چون حجت خدا، ما میگیم حجت خدا امام، در شکم مادرش هم امامه، امام در شکم مادرش هم امامه، کوچیک و بزرگ نداره. و اینم تعجب کرد که دید یه بچه خردسالی که مثلا تازه راه افتاده جواب سوال بده. بعد سوالاتی مطرح کرد، من جمله از همین کاف ها یا انسان که معنای این چی میشه. حضرت فرمود این اشاره به کربلا داره، اشاره داره به کربلا. در حدیث امیرالمومنین به این صورت میفرماد که کاف، کاف ها یا عین صاد، کاف یعنی کربلا، ها هی دو چشم یعنی هلاکت و نابودی اطرت اهل بیت، یا یعنی یزید قاتل الحسین، و عین یعنی آتش، آتشی که حاکم بر خیمگاه اردوگاه ابا عبدالله شد، و صاد یعنی صبر ابا عبدالله و اهل بیت، که هر کدوم از اینا دریای حرف توشه. خود آتش، آتشی که در کربلا بود، بخوایم پیرامونش صحبت کنیم، کلی معانی معرفتی درش هست، در آتش کربلا. و اینکه چرا باید اینا تشنه می بودن، اون آتش چیه اصلا؟ و صاد که میشه صبر، صبر ابا عبدالله و اهل بیت، تو زیارت ناحیه میخونیم میفرماد و عجبت من صبر که ملائکت سما، از صبر تو ملائکه آسمان متعجب شدن، از صبر تو ملائکه آسمان به تعجب در آمدن. که هر کدوم از اینا یک وادی خودش، خود کربلا، خود هلاکت و شهادت اهل بیت، یعنی تو تک تک اینها باید جلساتی باشه تو بحث کنی پیرامونش. خود یزید که چه نقشی داره، یعنی اون کسی که در مقابل امامه، اون کسی که در مقابل انسان کامل قرار میگیره، به اندازه‌ای که اون امام، اون پیغمبر بالاست، این رذل و پایینه. به اندازه علو او این نکبت داره. در زیارت عاشورا میخونیم اللهم الان یزید خامسا، خدای پنجمین کسی رو که لعنت میکنی یزید باشه. چرا پنجمین کس؟ چهارمیش کیه؟ سومیش کی بود؟ دومی؟ اولی؟ اینا کی بودن که یزید پنجمیش میشه؟ سه نفر اول همون قاسبان حق علی ابن ابی طالبن که اولی و دومی و سومی میشن. چهارمین کس معاویه بود که با امیرالمؤمنین جنگید و خلافت رو غصب کرد و به حکومت رسید. لذا پنجمین کس میشه کی؟ یزید. اللهم الان یزیده خامسا. همون جوری که ابا عبدالله خامس آل عباس، خامس آل عبا ابا عبدالله، خامس اهل لعنت کیه؟ یزید. خامس اهل لعنت اومد قاتل خامس آل عبا شد. پنجمین این دوتا پنج کنار هم جمع میشن میشن چند؟ ده. میشه عاشورا. عاشورا یعنی چی؟ دهم. که از اجتماع این دو خامس تشکیل عاشورا میشه، که برخورد لشکر یزید و ابا عبدالله اجتماع ایناست روز عاشورا. در اون حدیث امام حسن عسگری که وقتی راوی سوال کرد از سر کافها یا امساد، آقا فرمودن به تمام انبیا داستان مصیبت ابا عبدالله و اهل بیت وحی می شد. تمام انبیا خبر داشتن. از حضرت آدم گرفته تا خاتم انبیا. مثلا در کتب روایی مثل امالی شیخ مفید یا کامل الزیارات روایتی نقله در مورد جناب اسماعیل صادق الوعد که در قرآن نامش آمده، اسماعیل صادق الوعد. این غیر از اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام، اسماعیل پسر حضرت ابراهیم یکی دیگه است، چون ما چند تا اسماعیل داریم تو انبیا، چند تا مثلا زکریا داریم. اون زکریایی که پدر حضرت یحیی است غیر از اون زکریاییه که با اره نصفش کردن، اینا با هم متفاوتن. حتی این پیامبری که در نزدیکی ما مدفونه، اشموئیل همون اسماعیله، اشموئیل اسماعیله، که باز غیر از اسماعیل ابن ابراهیم و اسماعیل صادق الوعده. منظور چند تا اسماعیل داریم در انبیا. حتی نام فرشته حوا، ملک موکل بر حوا، فرشته به نام اسماعیل که در روایات آمده. این اسماعیل صادق الوعد فرزند حضرت حزقیله. حزقیل هم یکی از انبیاء بنی اسرائیله که از زهاد انبیاست. این جناب اسماعیل صادق الوعد وقتی بر امتش دعوت میکرد اونا رو به سوی خدا، قبول نکردن، تا جایی که بر علیه شوریدند و این پیامبر خدا رو گرفتند و زنده زنده پوست سر و صورتش رو کندن. هنگامی که داشت به شهادت میرسید، فرشته ای از جانب خداوند بر او نازل شد که آیا کمک میخوای؟ هر چی که میخوای بگو، این لحظه بهت میدیم. چی گفت ایشون؟ گفت من میخواهم اقتدا کنم به حسین ابن علی. مقتدای من حسین ابن علی است، میخوام مثل او باشم که با نزول این همه مصیبت صبر کرد و نفرین هم نکرد. به انبیاء مختلف مصیبت ابا عبدالله وحی میشد. حتی در داستان ملاقات حضرت خضر و حضرت موسی که در قرآن هم در سوره کهف آمده، وقتی حضرت موسی حضرت خضر رو دید، معلمش بود حضرت خضر، نشستن با هم صحبت کردن. روایت میگه حضرت خضر مصیبت اهل بیت رو میگفت و حضرت موسی گریه میکرد. انبیا همه خبر داشتن، حتی تو کتب انبیا هم هست. همین کتابایی که الان به عنوان عهد عتیق هست، کتبی که از انبیا مونده با اینکه تحریف هم شده بازم توش هست. الان در خاطرم نیست، در کتاب ارمیای نبی است یا شعیا، شعیا نام یکی از انبیاست، ارمیا اونم نام یکی از انبیاست که کتابی ازشون مونده، یکی از این دو بزرگواره چنین عبارتی داره، الانم میگم هست تو کتابشون ها. میفرماد عبارت اینه: فرزند شاه زنان را، شاه زنان ما چی میگیم؟ میگیم سیدت النساء. خانوم فاطمه زهرا سیدت النساء، سیدت النساء میشه شاه زنان. میگه فرزند شاه زنان را در میان دو نهر آب با لب تشنه سر میبرند. در کی؟ از انبیاء بنی اسرائیل ایشون، در کتابشون هست، موجود همین الانم. حتی در بعضی از روایات داره در امم گذشته مجالس عزاداری میگرفتن اون خواستشون برای ابا عبدالله، گریه میکردن در مصیبت سید الشهدا. آقا امام عصر میفرماد داستان شهادت ابا عبدالله به انبیا وحی میشد. وقتی به حضرت زکریا مصیبت ابا عبدالله وحی شد، خیلی گریه کرد حضرت زکریا و دعایی کرد، گفت خدایا فرزندی به من عنایت کن که به مانند حسین در راه تو کشته شود و من بر مصیبت او صبر کنم، همان گونه که خاتم انبیا بر مصیبت حسین صبر می کند. یعنی میخواد شبیه بشه به خاتم انبیا. مگه مثلا در روایت نداریم اویس قرن وقتی شنید دندان پیغمبر تو جنگ شکسته با سنگ زد دندان خودشو شکست؟ اویس قرن، برای اینکه شبیه بشه به رسول الله. که اینجا یه نکته بگیم قدر بدونید، این تجربه شده، یعنی من خودم تجربه کردم. میگن اگر کسی دندانش درد بگیره، دندون درد بگیره، انگشتشو بذاره رو اون دندونش، فاتحه‌ای بخواند برای اویس قرن، درد دندانش میفته. و بنده چند بار اینو امتحان کردم در مورد دیگران ها که دندونشون درد میکرد، گفتم این کار رو انجام بدید، انجام دادن و در جا دندون آروم شد، در جا دندونش آروم شد طرف. که یه شخصی بهش گفتم انجام داد، دندونش خوب نشد. گفتم چرا دندونت خوب نشد؟ این جواب میده. وضو داشتی؟ گفت نه وضو نداشتم. گفتم باید وضو بگیری، وضو بگیر، با وضو دست بذار اون دندون، سوره حمد به نیت اویس قرن بخون، چون به خاطر رسول الله دندان خودشو شکست. اینا هم برای تشبه به خاتم انبیا گفت خدایا فرزندی به من عنایت کن که به مانند حسین ابن علی کشته شود. و خداوند این حروف رو که رمزی بود از شهادت ابا عبدالله به حضرت زکریا وحی کرد. لذا در اول سوره مریم که میخونیم کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت رب که عبده زکریا از نادا ربه ندا ان خفیا، ذکر رحمت پروردگار توست بر بندش زکریا، هنگامی که پروردگار خیش را خواند. خداوند حضرت یحیی رو به جناب زکریا عنایت کرد، خیلی دوست می داشت حضرت زکریا حضرت یحیی رو. همه بچه هاشون رو دوست دارن، هر کسی بچه خودش رو دوست داره، حتی حیوانات. اما گاهی وقت فرزند یه خصیصه ای داره که به خاطر اون خصوصیت پدر او رو دوست داره، مثل حضرت یعقوب 12 پسر داشت، اما عشقی که به یوسف داشت چیز دیگه بود، خاطر مقامش. حضرت زکریا هم به خاطر مقام یحیی خیلی علاقه داشت به ایشون. حضرت یحیی بزرگ شد، جزء انبیا، زهاد انبیا، در یک واقعه‌ای که در خود اناجیل هم آمده، اناجیل اربعه یعنی الان هم تو اناجیل هست این داستان حضرت یحیی، که پادشاهی بود در زمان حضرت یحیی که میخواست با یک دختری ازدواج کنه. بعضی از اناجیل نوشته این دختر زنش بود، یعنی همسری داشت که سنش بالا رفته بود، یه دختر داشت و میدونید محرم میشه نمیتونه با او ازدواج کنه. این زنه میخواست دختر خودش رو به عقد پادشاه در بیاره. بعضی هم گفتن که این دختر برادرش بود، برادر پادشاه، در هر صورت محرم بود بهش. حضرت یحیی گفت این کار امکان نداره، نمیشه، این محرم به شماست. پادشاه هم این دختره رو دوست داشت، زن مادر اون دخترم اصرار داشت به ازدواج. گرفتن حضرت یحیی رو زندانی کردن، گفت بگو که این کار اشکالی نداره. گفت نه نمیشه، این محرمه، نمیتونی با این ازدواج کنی. حکومتشون هم دینی بود دیگه، بنی اسرائیل بودن، اونم جزء شاهان بنی اسرائیل بود. خلاصه کار به جایی رسید که در یک مجلس شراب و رقص این دختر جلو شاه شروع کرد رقصیدن. شاه هم مست بود، خیلی خوشش اومد از این دختر، گفت هر چی بخوای بهت میدم. گفت من مهریم سر یحیی است، به عنوان مهریم سر یحیی رو میخوام. اونم فرستاد کسی رو در زندان، سر یحیای پیامبر رو از بدن جدا کردند و در یک تشتی آوردند و در مقابل این شخص زناکار قرار دادند. خب حالا بر میگردیم به داستان حضرت یحیی، ولی این وسط هنگامی که ابا عبدالله میرفت به طرف کربلا، خیلی از حضرت یحیی یاد میکرد. میفرمود برای پستی دنیا همین بس که سر یحیای پیغمبر رو از بدن جدا کردند برای یه شخص زناکار، برای شخص فاسق و زناکار سر یحیای پیغمبر رو از بدن جدا کردند. سر یحیی داخل تشت طلا کجا بود؟ اونجا اون شهر کجا بود؟ شهری که سر یحیی رو بردن درست همون شهری بود که سر ابا عبدالله رو بردن، یعنی شام. نه اتفاق نیست که، عرض میکنیم. حالا این داستان گذشت، حضرت یحیی رو دفن کردن، اما صبح که شد دیدم قبر خونالوده، روی قبر خونی شده، خاک. شما دیدید مثلا بلا تشبیه روغن مثلا رو زمین ریخته، رو اسفالت مثلا نفت میریزه، شما خاک میریزید روش، بعد میبینید خاک روغنی میشه، نم پس میده بالا. اینا هر چی کردن دیدن این خون داره میجوشه، یعنی خاک میریختن روش، فردا میدن خاک خونی شده، دوباره خاک میریختن میدن دوباره نم پس داد بالا، خاک خونالود شد، جوری که میگن به صورت یه تلی در آمده بود، یه تپهی شده بود از بس خاک ریخته بودن و این خون میجوشید، زمین خون آلود می شد، خون مظلوم، خون مظلوم معصوم که به خاطر خدا کشتن شد، خاطر دین خدا. این خون از جوشش نایستاد. سالیانی گذشت، چه اتفاق افتاد؟ شخصی به نام بخت النصر از صفاکان روزگار بود، مثل زمان ما هیتلر و صدام و از صفاکان بود، خون ریز بود، حمله کرد، قتل عام کرد اینها رو، اینا رو قتل عام کرد. رسید به اینجا، این قبری که خونالود بود، گفت داستان این چیه؟ گفتن آقا یک کسی بود کشته شده، دفنش کردن، این خونش همینجوری میجوشه، هرچی خاک میریزن خاک خونالود میشه. او برگشت گفت، گفت خون وقتی میجوشد انتقام میخواد، اهل این شهر رو قتل عام کنید، بکشید تا این خون از جوشش بیفته، به تقاص خون یحیی شروع کردن قتل عام، هرچی کشتن میدن خون وانه میسته. در بعضی از اخبار اینجوری که در خاطر دارم 25,000 نفر رو کشتن، اگر عددش رو اشتباه نکنم 25,000 یا 70,000، یه همچین عددی. حالا خون از جوشش نایستاد، گفت بگردید تو شهر ببینید کسی مونده یا نه. گشتن گفتن آقا یه پیرزن مونده، گفت اونم گردنشو بزنی. گردن اون پیرزن رو که زدن خون از جوشش ایستاد. این پیرزن کی بود؟ همون دختری بود که یحیی به خاطر او ذبح شد، همون دختری بود که حضرت یحیی رو به خاطر او ذبح کردن. خب خیلی شباهت هایی بین حضرت یحیی و ابا عبدالله هست، چون حضرت زکریا گفت خدا یا فرزندی به من بده شبیه حسین، شباهتاشون چیه؟ اولین شباهت، هر دوی این بزرگواران 6 ماهه به دنیا آمدن. بچه کمترینش 7 ماهه، کمتر از 7 ماه بچه به دنیا بیاد نمیمونه. اما هم حضرت یحیی هم آقا سید الشهدا 6 ماهه به دنیا آمدن. این یه شباهت در تولدشون. شباهت بعدی در قرآن در مورد حضرت یحیی می‌فرماید لم نجعل له من قبل سمیا، قبل از این کسی به نام یحیی نامیده نشده بود، یعنی این اسم تو بنی اسرائیل نبود، چون هر قبیله طایفه اسمایی دارن دیگه. شما تو اهل بیت بگردید، حسن و حسین و تقی و نقی و یه سری اسامی هست که مال این هاست. بنی اسرائیل میگه یحیی نبود چنین نامی، در خود قرآن آمده. در کتب روایی شیعه و سنی این حدیث آمده که در عرب نام حسین نبود قبل از ابا عبدالله، حسن بود اما حسین نبود، نام حسین نبود، مثل حضرت یحیی که نامش جدید بود. که اینم یه فلسفه‌ای داره ها، فلسفه‌ای داره که حالا بخوایم بپردازیم از بقیه داستان عقب میمونیم. شباهت بعدی، هیچ کدام از این دو بزرگوار شیر زن نخوردن. نه حضرت یحیی شیر زنی را خورد، نه ابا عبدالله. در اصول کافی 2 تا روایت داره که میگه ابا عبدالله شیر هیچ زنی را نخورد، حتی خانوم فاطمه زهرا را. چی کار میکردن؟ میگه ابا عبدالله رو میآوردن، رسول خدا زبانشو میذاشت تو دهان ایشون، ابا عبدالله میمکید، سیراب میشد. روایت دیگه میفرماد شستش رو میذاشت تو دهان ابا عبدالله، میمکید، سیراب میشد. شیر هیچ زنی رو نخورد. اینجا یک پرانتز باز کنیم، بحثمون طولانی میشه ولی حیف نشنوید. ابا عبدالله رو می آوردن خدمت رسول الله، رسول الله زبان میذاشت تو دهان ابا عبدالله، میمکید، سیراب میشد. شبیه ترین افراد به رسول خدا کیه؟ حضرت علی اکبر که در کربلا ابا عبدالله به علی اکبر گفت زبان در دهان من بگذار. اون لحظه ای که علی اکبر گفت ان العطش قد قتلنی، عطش داره منو میکشه، که اینجا خیلی حرف باز تفاسیر معرفتی، اما نمیپردازیم بهش. برگردیم سر شباهتمون. حضرت یحیی چطور؟ در روایت میگه حضرت یحیی از آسمان شیر می نوشید. حضرت یحیی از آسمان شیر می نوشید، شیر هیچ زنی رو نخورد. شباهت بعدی، شباهت بعدی اینه که هر دوی این بزرگواران به شهادت رسیدند، هم حضرت یحیی هم ابا عبدالله. شباهت بعدی می‌فرماد وقتی حضرت یحیی به شهادت رسید آسمان بر او خون گریه کرد، همون جوری که آسمان برای ابا عبدالله خون گریه کرد و بر غیر این دو نفر آسمان بر کسی گریه نکرد. آسمان بر غیر این دو نفر بر کسی گریه نکرد. بعد روایت داریم در مورد گریه آسمان که گریه آسمان به چه صورت بود. میگه در وقت غروب و طلوع خورشید تمام آسمان سرخ میشد تا 40 روز و در بعضی از مناطق زمین باران خون بارید. شباهت بعدی، قاتل هر دوی این بزرگواران زنازاده بود، هم قاتل حضرت یحیی زنازاده بود هم قاتل ابا عبدالله زنازاده بود. اصلا در روایت داریم جز زنازاده انبیا و اولاد انبیا رو نمی کشن. جز زنازاده انبیا و اولاد انبیا رو نمی کشن. شباهت بعدی، سر هر دوی این بزرگواران فرستاده شد به یک شهر، اونم شهر شام. هر دو به اونجا فرستاده شد، این همه شهر تو دنیا. شباهت بعدی، سر جفت این بزرگواران در تشت طلایی قرار گرفت و در پیش روی یک انسان فاسق و زناکار گذاشتن. شباهت بعدی اینه که می‌فرماد رأس مطهر حضرت یحیی رو بر دروازه جیرون در شام، دروازه ای از نمیدونم الان باشه یا نه، به نام جیرون که در اونجا آویزان کردن. رأس مطهر ابا عبدالله رو هم در مقاتل داره 3 روز بر دروازه جیرون آویختن. شباهت ها زیاده، اما یه شباهت دیگه هست که خیلی مهمه. شباهت چیه؟ عرض کردم وقتی حضرت یحیی به شهادت رسید خونش می جوشید. خون وقتی می جوشه انتقام می خواد. می دونید عزیزان خون حرمت داره، خون حرمت داره. وقتی یه خونی به ناحق روی زمین میریزه، مال هر کسی باشه ها، دنبال اون قاتل میره تا یه جایی بگیرشو. خون آروم نمیشینه، منتها بستگی داره حال خون چه کسی باشه. حضرت یحیی میگه خونش جوشید، جوری که به انتقام خون یحیی 70,000 نفر قتل عام شدن که بخت و نصر حمله کرد و قتل عامشون کرد. اما خون ابا عبدالله هم میجوشد. چجوری میجوشه؟ خون ابا عبدالله تو قلوب شیعیان میجوشه. چرا شما عشق میریزید برای ابا عبدالله؟ 1,000 سال گذشته از غم لیلی، هزار سال گذشته از غم لیلی، هنوز مردم صحرانشین سیاه پوشند، 1400 سال از شهادت ابا عبدالله گذشته، اما هنوز ما گریه میکنیم. برای چی؟ طرف جوونش میمیره، جوون، بعد از چند سال دیگه یادش میره، یادش هم نره دیگه گریه نمیکنه. این چیه که ما این مصیبت ها رو میشنویم، مصیبتی که صد بار شنیدیم و گریه کردیم دوباره میشنویم و گریه میکنیم؟ این مال خونیه که میجوشه در دل ما، خونیه که میجوشه و به صورت عشق از چشم شما بیرون میاد. نه ما، تمام شیعیان دنیا بر ابا عبدالله گریه میکنن، خونیه که تو دل اینا میجوشه. خون وقتی میجوشه چی میخواد؟ منتقم رو صدا میزنه. شما اگه تو خیابون بری ببینی یه آقای غریبی وایستاده داره عشق میاد از چشمش، میپرسی آقا ببخشید برای چی داری گریه میکنی؟ سوال میکنی ازش برای چی گریه میکنی؟ شما وقتی گریه میکنید نظام عالم میگه اینا چرا گریه میکنن؟ چرا گریه میکنید؟ میگی امام ما رو کشتن. گریه بر ابا عبدالله صدا زدن منتقمه، منتقم رو داری صدا میزنی، یعنی بیا انتقام بگیر. این خون آروم نمیشینه، خون ابا عبدالله تا محرم میشه همه جا رو سیاپوش میکنن، به تبل میکوبن، سنج میزنن، دهل میزنن، زنجیر میزنن، به سر و سینه میزنن، قمه به سرشون میزنن. آخه چه خبره؟ این درست کردنی نیست، کسی بخواد درست کنه. یه چیزی تو کل دنیاست. یه شخصی میگفت تو بالا شهر تهران تو این آپارتمان‌های آخرین سیستم این بچه کوچولوها جمع شده بودن تو پارکینگ، پارچه مشکی زده بودن، در قابلمه آورده بودن، میزدن به هم، حسین حسین میگفتن. میگفت پدر و مادرها اینا شاید تو عمرشون نماز نخونده باشن، این بچه رو کی اینجوری بلندش میکنه میگه بزن به سر و سینت بگو حسین؟ کی وادار میکنه گریه کن بر حسین؟ این خونی که تو دل میجوشه این چیز درست کردنی نیست. هزار و چهارصد سال دارن گریه میکنن، آروم نمیگیره این خون، میگه منتقم بیا انتقام بگیر، بیا انتقام حسینو بگیر. یا ابا عبدالله، چرا تو روایات ما این همه تأکید شده بر گریه بر ابا عبدالله؟ میگه برای هر کی میخوای گریه کنی برای حسین گریه کن، برای هر کسی خواستی گریه کنی برای ابا عبدالله گریه کن. روایت میفرماد اگر کسی بر مصیبت ما گریه کنه، اگرچه به اندازه بال مگس از چشمش عشق بیاد، خدا گناهاشو میبخشه. امام صادق میفرماد اگر عشق گریه کنه بر حسین رو در جهنم بندازن، جهنم خاموش میشه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. امام صادق میفرماد خدا رحمت کنه اون کسانی رو که در مجلس عزای جدم حسین صدا به گریه بلند میکنن، نعره میزنن تو مجلس عزا. وقتی اسرای اهل بیت به شام رسیدن، یه مدتی که گذشت اوضاع منقلب شد، یزید دید حکومتش به خطر افتاده، اینا رو آورد تو کاخ، گفت چیزی میخوایی؟ گفتن ما بر کشتگانمون گریه نکردیم، ما میخواییم مجلس عزا بگیریم. تو کاخ یزید علم عزای ابا عبدالله بلند شد. اونجا میدونید کی روزه میخون؟ اونجا کسی روزه میخون که خودش شاهد صحنه کربلا بود، اونجا کسی روزه میخون که خودش ام المصائب بود، اونجا خانوم زینب روزه میخون. سلام علی قلب زینب الصبور یا ابا عبدالله. اونجا خانم زینب و ام کلثوم سینه می زدن. خانم سکینه فاطمه بنت الحسین به سر و سینه می زدن. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سيد المسيح، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء سیر مراجعت به مدینه، سر راه به قافل سالار گفتن ما رو ببر کربلا. کاروان رفت طرف کربلا، وقتی رسیدن گفتن بازم کربلا، بازم کربلا. وقتی رسیدی نمیدونی چی خبره، وافل وقتی وارد کربلا شد خودشون رو از رو ناقه آب زمین پرد میکردن، هر یکی سوی مزاری میدوید، هر یکی قبر درآ
دوره قبل جمع شدن میگن یه بخشیدن خانوم زینب داره میره طرف القمر آی 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 ای اهل حرم میرو حال زبای حسین سید و سالان هر کدوم یه طرف میرن این خاک داغ کربلا رو برمیدونن به سر و صورت میزنن خاک این سهر طرف القمر